أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله.
اللهم صل على محمد.
خب، مباحث کتاب مصباح الهدا رو دنبال میکردیم، به صفحه 241 رسیدیم از مجموعه بحث‌های سالک باید چگونه باشد. دومین فراز از صفحه 241. در راه کمال و سیر الالله، سالک باید یک شناس باشد، همان کسی را که خدا سر راحت قرار داده و برایت فرستاده است، فرمان ببر و از او استفاده کن. و هر وقت به مرتبه ای رسیدی که به فرد بالاتری نیاز داشتی، خدا برای تو خواهد فرستاد. اگر خواست و طلب صادقانه در تو باشد، حتی اگر کسی که به او برخورد کرده ای مرشد واقعی هم نباشد، خدا قادر است از زبان همان شخص هم آنچه مایحتاج سیر و هدایت توست را به تو برساند. تقلا کردن و هر روز به سراغ پیر و مرشدی رفتن نه تنها لازم نیست، بلکه مضر هم هست. از قدیم گفتند آشپز که چند تا شد، غذا یا شور از کار در می آید یا می نماید. خب، این فراز هم حاوی نکات مهمی است که حالا به بعضی از اونها به اختصار یه اشاره های خواهم داشت خدمتتون. نکته اول، ضرورت راهبر در سیر الالله. امام سجاد علیه السلام فرمودن هلک من لیس له حکیم یرشده، کسی که شخص حکیمی رو نداره که او رو ارشاد کند، راه نمایی کند، راه رشد و تعالی او رو راه بر بشود، دست او رو بگیرد و منزل به منزل در منازل کمال او رو سیر بدهد و سر خود راه رو در پیش میگیرد، چنین شخصی در معرض هلاکت. هلک من لیس له حکیم یرشده. در یه حدیث دیگری امام باقر علیه السلام با یه تشبیه معقول به محسوس مسئله رو خیلی واضح تر بیان فرمودن. فرمودن یخرج احدکم فراسخ، یکی از شما از منزل خودش خارج میشه، میخواد به چند فرسخی بره. فیطلب لنفسه دلیلا، اگر راه رو بلد نیست، یه دلیل راهی، یک راهنمایی برای خودش اختیار میکنه که پیشاپیش او برود و این به دنبال اون راهنما و دلیل برود، دست خودش رو به دست یک راهنما و راهبر می سپرد. بعد حضرت فرمودن و انت به طرق السماء اجهل من که به طرق الارض، تو به راه های آسمان های معنا بسیار ناآگاه تری تا راه های زمینی. اطلب لنفسک دلیلا، بنابراین برای خودت یک دلیل و راهنما و راهبر و مرشد و مربی اختیار کن. کسی که بدون راهبر، بدون مربی، سر خود بر اساس حدسیات و گمانهای بیپایه خود راه رو در پیش میگیره، به شدت در معرض خطر گمراهی است. و بی پیر مرو تو در خرابات، هرچند سکندر زمان. قطع این مرحله بی همراهی خضر مکن، ظلمات است، به ترس از خطر گمراهی. البته در طریق الله هادی خود خدای متعال، رب خود خدای متعال، مرشد خود خدای متعال. منتها خدای متعال این هدایتگری خودش رو، این ربوبیت خودش رو، این ارشاد خودش رو از مجرای اولیاءش به جریان میاندازه، به دست انبیای الهی، به دست ائمه معصومین و از طرق اونها به دست دست پرورده های شایسته و وارسته معصومین علیهم السلام که علماء ربانی هستند، عارفان بالله هستند. این هدایتگری خودش رو خدای متعال به جریان میاندازه. هادی خداست و در نتیجه به هیچ وجه نباید دچار خطا شد. خیلی اشتباه بزرگی است که ما وسائط هدایت چنان خیرمون بکنه که از خود هادی غافل بشیم. این اشتباه بزرگی است. گاهی اوقات آدم چنان دل میبنده به یه مربی، به یه معلم، به یک راهبر که خیره شدن به او سبب میشه که از اصل ماجرا غافل بمانه و این اشتباه بزرگ. بارها عرض کردیم خدمتون، یک راهبر شایسته کسی است که نقش در رو بازی کنه نه دیوار رو. گفتیم دیوار در برابر کسی که میخواد از او عبور کنه خودش رو به رخ میکشه، دیوار نگاه انسان رو متوقف میکنه به خودش، اونچه که پشت دیواره رو ما نمیتونیم ببینیم، درست؟ اما در چی؟ در خودش رو میکشه کنار، راه رو باز میکنه برای عبور از خودش و اونچه که اون سوی در قرار داره در معرض دید ما قرار میگیره. اصلا در رو نمیبینیم چون در خودش رو کشیده به کنار. وسائط هدایت باب الله هم، باب الله هم، و به بیت الله از باب الله باید وارد شد. وادخلوا البیوت من ابوابها، اگر به بیت الهی میخواییم وارد بشیم باید از ابواب وارد بشیم، جز از طریق باب نباید وارد شد. نهی کرد قرآن کریم فرمود که از غیر طریق باب وارد نشید. اما باب کیه؟ باب الله کیه؟ کسی که اصلا خودش رو نشون نمیده. نمونه بارزش رو باز قبلا اشاره کردیم. شما قرآن کریم رو که میخونید، خب قرآن از دهان پیامبر آمده بیرون، اما شما آیات قرآن رو که میخونید اصلا پیغمبر رو نمیبینید، مستقیما کلام خود خدا رو دارید میشنوید. ببینید پیغمبر چجوری خودش رو کنار کشیده، با اینکه از زمان پیغمبر بیان شده آیات بر، اما اصلا پیغمبر رو نمیبینید، مستقیما خدا رو میبینید که داره سخن میگه در قالب آیات. بنابراین اگر کسی به خودش دعوت کرد و ما رو خیره خودش کرد، ما رو در دام خودش متوقف کرد، این ابلیسه، این شیطانه، این سد راهه نه راهبر. و ما هم باید مراقب باشیم، چون گاهی اوقات اون شخص ما رو خیره در خودش میکنه و دعوت میکنه که حواست به من باشه، من رو بپا، و خودش رو به ما می نمایاند تا ما رو شیفته و مفتون خودش کنه. گاهی اوقات هم نه، او بنده خدا می همچین قصدی نداره، او داره خدا رو معرفی میکنه، ولی ما اشتباه باش مواجه میشیم. کما اینکه دیدید قرآن کریم در مورد بعضی از انبیای الهی همین نکته رو بیان کرد. خب میگه ندیدید یهود عزیر رو پسر خدا نامیدن، نصارا عیسی ابن مریم رو پسر خدا نامیدن، خدا نامیدن. این یعنی خیره شدن در اون وسیله و در اون واسطه. یقینا انبیای الهی که خود نمایی نمی کردن، این مال اشتباه پیروان بود. یعنی گاهی اوقات اون راهبر شیاد خدای ناکرده و به جای دعوت الالله دعوت رسول خودش می کنه. خب ای بسا ابلیس آدم رو که هست، هست به هر دستی نشاید داد دست. گاهی اوقات اینجوریه، گاهی اوقات هم نه، اون راهبر مثل انبیای عظام معصومه از هر گونه خود نمایی و خود فروشی. این پیروانند که عوضی با او مواجه میشن. علی حال، بنابراین کسی شایستگی راهبری داره که باب باشه، یعنی خودشو بکشی کنار، خود نمایی نکنه. وقتی نگاهش کنی او رو نبینی، اصلا خدا رو ببینی. دیدید از عیسی ابن مریم علیه السلام سوال کردن که من نجالس با چه کسی هم مجلس و هم نشین باشیم؟ فرمود من یذکرکم الله رؤیته، کسی که وقتی نگاهش میکنی تو رو به یاد خدا بندازه، خدا رو در چهره و سیمای او مشاهده کنی، یعنی مظهر خدای متعال باشه. علی حال، بنابراین ضرورت راهبر یک بحث، شایستگی راهبر بحث دوم. راهبر باید راهبر شایسته باشه. حالا اگر خدا توفیق داد تو همین فراز من نکته هایی در مورد به همون شایستگی های راهبر اشاره میکنم. منتها تأکید اینه که در راه کمال و سیر الله سالک باید یک شناس باشه. گاهی اوقات دیدیم بعضی از افرادی که علاقمند میشن به سلوک معنوی، هر روز در خانه یه بزرگی رو میزنن، شبای شنبه اینجاست، شبای یه شنبه اونجاست، شبای نمیدونم دو شنبه جای دیگریست، شبای سه شنبه تو محضر یه بزرگ دیگریست، فکر میکنه اینجوری زودتر به مقصد میرسه. تو هفت روز هفته از هفت بزرگ دستور عمل میگیره، همه هم با هم مشغول انجام میشه. یه اشتباه بسیار بزرگ. سالک باید یک شناس باشه، یعنی برای سلوکش، برای رشدش یک محور بیشتر نداشته. بعد فرمود همان کسی را که خدا سر راحت قرار داده و برایت فرستاده فرمان ببر و از او استفاده کن. خدای متعال سر راه همه ما قرار داده کسایی رو که سخن اونها دلنشینه برای ما، ما رو به یاد خدا میاندازد، ما رو تکون میده، متنبه میکنه. همون کسی که خدا سر راهمون قرار داده. حالا هر کسی ممکنه باشه، یه همکار اداری، یه همسایه، یه فامیل و خویشاوند، یه معلم و استاد، یه نمیدونم روحانی و امام جماعت مسجد محل، یه کاسب محل که هر وقت میریم در مغازش یه تیکه هایی میگه، ما رو حسابی تکون میده و به خودمون متوجه نمیدونیم کیه. خدای متعال سر راه هر کسی یه کسی قرار داده، یه هم کلاسی. گاهی اوقات یه فردی که سنش هم از خود ما خیلی کمتره، یه نوجوان، ولی حرفاش خیلی عمیق و تکنده، او رو خدا سر راه تو قرار داد و احساس میکنی حرفاش تو رو میسازه. همین کسی که خدا سر راهت قرار داده از همین بهره ببر، ای در اون در نزن. نصایحش، پندهاش، اندرزهاش، تذکراتش رو بهره ببر، به کار ببر. خب این تا یه مرتبه ای تو رو رشد خواهد داد، تا میرسی به نقطه ای که دیگه از اون بالاتر این نمیتونه تو رو ببره. قبلا اشاره کردیم دو نوع استاد ما داریم، یه استاد عام، یه استاد خاص. این گروهی رو که الان داریم صحبت میکنیم همون استادهای عام. خب میرسم به جایی که دیگه این واقعا بالاتر از این منو نمیتونه ببره، تا اونجایی که میتونست من باش رفتم. اگر صادقانه از این بهره بردم و رسیدم به نقطه ای که دیگه این بالاتر منو نتونه ببره، همون خدایی که این نفر اول رو سر راه هم قرار داده بود، همین خدا نفر دوم رو سر راه هم قرار خواهد داد و نفر اول منو تحویل نفر دوم میده. مثل معلم کلاس اول که شاگرد رو بعد از اینکه کلاس اول رو طی کرد تحویل معلم کلاس دوم میده. و همینطور کلاس به کلاس رشد میکنه سالک. تو شرح حال مرحوم حاجی دولابی رضوان الله تعالی علیه خاطرتون هست دیگه، خود ایشون تو هم مقدمه مصباح من نوشتم تعریف میکنه داستان سیر خودش رو و نقل میکنه که من در مسیر سلوک به افراد متعددی برخوردم. بعد از اون حالت عجیبی که در حرم حضرت عبدالله به حاجی دولابی دست میده و بعد از بازگشتشون به ایران، به هر حال یه مکاشفه ای رخ میده که حالا هست تو مقدمه مصباح عزیزان با دقت انشالله باز هم مراجعه کنن بخونن. بعدشون میفرماید بعد از اون مکاشفه به ترتیب به 4 نفر برخوردم که مرا دست به دست به یکدیگر تحویل دادن. این 4 بزرگ روشون نام میبرن که اینا یک به یک من رو دست به دست تحویل هم دادن. یعنی هر کدوم منو تا یه جایی میبرد بالا، از اونجا به بعد که نمیتونست در بالا، خدا نفر دوم رو سر راه من قرار میداد و بعد من دیگه از طریق نفر دوم ادامه سیر رو طی می‌کردم تا در پایان به اون نفر 4 برخورد کردم که او حسابش کاملا حساب متفاوتی بود. علی ای حال، بنابراین وقتی به مرتبه‌ای رسیدی که به فرد بالاتری نیاز داشتی، خدا برای تو خواهد فرستاد. اگر خواست و طلب صادقانه در تو باشد، حالا نکته بعدی، اگر خواست و طلب صادقانه در تو باشد، حتی اگر کسی که به او برخورد کرده ای مرشد واقعی هم نباشد، خدا قادر است از زبان همان شخص هم آنچه ما یحتاج سیر و هدایت توست را به تو برسد. صدق و طلب تمام عیار شرط موفقیت در سلوکه. تو کتاب شراب طهور یه مشروح این بحثا رو اشاره کردم، عزیزان انشالله با دقت مطالعه خواهند کرد اون بحثا. اگر خواست تمام عیار و صادقانه باشه و خالصانه باشه، یعنی اولا من از رهگذر سلوک دنبال هوس‌های نفسانی نباشم، نخوام در دنیا نامی به دست بیارم و شهرت و مکانتی بین خلق پیدا کنم به عنوان یه عارف شهیر، نخوام از این رهگذر به مقامات و مراتب معنوی برسم و مکاشفات و کرامات و خوارق عاداتی رو بهش دست پیدا کنم، نخوام از این طریق به نعم اخروی نائل بشم و بهشت برین و نعم بهشتی نصیب من بشه، هیچی نخوام. بگم من بندم و باید بنده مؤدبی باشم. میخوام فقط بنده مؤدبی بشم. میخوام وظایف بندگیم رو اونجوری که حق مطلبه به جا بیارم. هیچ چیز دیگری در این سلوک نمیشه. بی‌طمع بودن، خالصانه بودن، صادقانه مسیر رو اختیار کردن با صدق. قرآن کریم فرمود هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، امروز اون روزیه که صادقین صدقشون بهشون سود میبخشه، نفع میرسونه. حالا این هذا همین الان رو هم در نظر بگیرید، نگید حالا ان شاء الله مردیم نه برزخمون طی شد سر از قیامت درآوردیم، اون روزه که ینفع الصادقین صدقهم. نه خیر، چشمت باز بشه همین امروز هم هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم. خب دیده گردین ها بود هر روز روز محشر. اگه توجه داشته باشیم همین الان قیامته، همین الان قیامته. بستگی به اینه که توجهت تو به کجا باشه. توجهت به سطح این عالم باشه دنیا، توجهت به لایه میانی این عالم باشه همینجا برزخه، و اگر توجهت به اون حقیقت هستی باشه همین الان قیامته. خدا رو خواهی دید که لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، همین الانه، همین الانم هم ملک غیر خدای واحد قهار، مال کس دیگری نیست، مالک دیگری نیست. لهو ملک السماوات والارض لهو الملک، چقدر قرآن فریاد زد. خب پس این نشون میده که همین الانه دیگه، لله الواحد القهار. ولذا اگه فرمود هذا یوم ینفع الصادقین صدقهم، همین هذا یعنی همین امروز روزی است که صدق صادقین سود می‌بخشد. بنابراین در اون طلب انسان صادق باشه، بازیگری نداشته باشه، ادای طالبان رو در نیاره، ادای اهل طلب رو در نیاره، صداقت در طلب داشته باشه، طلبش طلب تمام عیار باشه، یه میل و هوس سطحی و زودگذر نباشه که الان یه خود از معنویات و سلوک الله و مقامات معنوی و عشق الهی سخن گفته میشه، دلش پر میزنه برای این مقامات. یه دقیقه دیگه هم جلسه تموم میشه، میره تو خیابون، خدای نکرده نمیدونم یه ماشینه نمیدونم آخرین سیستم زیبا میبینه، دلش پر میزنه واسه اون ماشین. میگه نشد. طلبی که صادقانه باشه، هوس نباشه، میل زود گذر و سطحی نباشه، طلبی که همه وجود آدم رو گرفته باشه، همه وجود آدم رو. این مثال رو بارها تکرار کردیم، مثل یه آدم تشنکامی که تو صحرای داغی تو تابستان بی آب مونده و دیگه لحظه های آخر عمرش رو داره طی میکنه، این فقط زبانش آب آب نمیگه، همه وجودش طلب آب. چشمهای از نور افتادهش، لبهای خشکیده و ترکیدهش، پوست بدن چروکیده و جمع شدهش، همه وجودش طالب آبه. طلب تمام عیار باید باشه. به هر حال اگر طلب صادقانه باشه، خواست صادقانه در انسان باشه، خدا قادره که اگر آدم سر راهش به یه آدم شیادی هم برخورد کرد و گمان کرد که این آدم صادقیه، ها؟ به دلیل صدقی که در مخاطب هست، در شنونده هست، خدا قادره اون چه که مایحتاج هدایتی این سالکه رو از زبان همون آدم شیاد بیرون بیاره. خود اون گوینده نمیدونه چی داره میگه ها، اما شنونده بهرش رو داره. این میوه صدقه، این که گفتم هازا یومون ینفع الصادقین صدقه هم، این منفعتیه که صدق به آدم میده. این اگه شنونده صادق باشه، مهم نیست گوینده بازیگر باشه، گوینده پول گرفته بیاد منبر بره نمیدونم به قصد مزد و دنیا اومده داره سخنرانی میکنه، شهرتی برای خودش کسب کنه، مرید جمع کنه، به هر نیت غیر الهی، به هر نیت نفسانی، مهم نیست اصلا. اگر شنونده اون صدق درش باشه، خدا قادره از زبان این گوینده اونچه که مایحتاج سیر و رشد این مستمع هست رو از زبان این به او برسن. این فایده صدق. لذا نگران نباشیم. اگر صدق تو ما هست نگران نباشیم. ضمن این که خدا نمیذاره این آدم اونجا متوقف بمانه. هم بهره میبره اینجا، هم به زودی خدا این رو به یه جایگاه مناسب تری منتقل خواهد کرد. اون رو از دست این آدمی که شایستگی نداره برای راهبری در واقع رها میکنه و به محضر یک ولی خدا، یک راهبر صادق و شایسته نائل میکنه این شخص. تقلا کردن و هر روز به سراغ پیری و مرشدی رفتن نه تنها لازم نیست، بلکه مضر هم هست. ببینید، گفتم یه آدمی که 7 روز هفته پیش 7 مربی معنوی داره میره و 7 جور دستور عمل، ما این ذکر میده، اون نمیدونم دستور تفکر میده، این یکی نمیدونم ذکرش با اون ذکر طرف مقابل کاملا متفاوته، من اینم داره همه رو با هم دیگه اجرا میکنه به گمان این که میخوام زودتر برسم به مقصد. یه اشتباه بسیار بزرگ است. تشبیه کردم قبلنم. شما فکر کنید یه بیمار همزمان پیش چند تا پزشک بره. شما سرما که خوردید پیش 4 تا 5 تا پزشک همزمان برید. خب هر کدوم از این پزشک ها چه بسا صلاحیت طبابت دارن؟ و با همون نسخه‌ای که به شما میدن اگر درست عمل بکنید بیماری شما رو هم درمان میکنه. اما وقتی که همزمان 4 تا 5 تا نسخه رو داری اجرا میکنی، میدونی کار بسیار خطرناکه. این داروها چه بسا در بدن تو وقتی با هم مخلوط میشن یه ترکیب مهلک و سمی رو تولید بکنن که نه تنها مریضی تو رو خوب نکنن، بلکه چه بسا تو رو هم به کشتن بدن. هر کدوم از این داروها جداگانه میتونست تو رو درمان کنه، اما ترکیب اینها یه همچین ترکیب خطرناکی شد. لذا تو پزشکی، حالا من که صاحب این فن نیستم، ولی یکی از بحث‌های مهم همین بحث اختلاط و ترکیب داروهاست. بنابراین شیوه های مداوا و درمان اگر با هم تداخل پیدا کنه چه بسا بیماری رو تشدید بکنه و بیماری های جدیدی رو هم به بیمار بیفزاید. در سلوک الالله هم داستان همینه. هر مربی معنوی زی صلاحی با یه متد و روش خاصی سالک رو تربیت میکنه. وقتی شما همزمان به 5 نفر مراجعه کردی، 5 جور دستور عمل رو گرفتی، با 5 روش مختلف شروع کردی عمل کردن، خب این دستور عمل های مختلف ترکیبش معلوم نیست چی به سرتو بیاره. از کار هر کدوم یه نقش خاصی دارن گفتنش. گاهی اوقات این ذکر با اون ذکر درست متضاد هم دیگه هست و تو همزمان این دوتا ذکری که دوتا عمل کرده کاملا متضاد در روح تو داره مشغول گفتن هر دو ذکر میشه. معلوم نیست چی به سر تو بیاره. حد اقل نشینه که این ذکر اثر اون یکی ذکره رو خونسا میکنه. هی تو میشینی ذکر میگی بعد میبینی هیچی نشون. مثل که از این بر اومدی یه چیز گرمی خوردی، بعد از اون طرف هم رفتی یه چیز خنکی خوردی، خب این دو تا هم بیاره خونزا میکنه، نه گرمیت میکنه نه سردی. اگه هر کدوم از این رو تنها میخوردی یه آثاری داشت. ذکرها گاهی اوقات اینجوری ها آثاره میشه. و تنها بحث ذکر نیست، اساسا متد تربیت، سبک سلوک و شیوه تربیتی بزرگان متفاوته. حالا هر کدوم با اون روشی که خودشون به مقصد رسیدن، چه بسا سالک رو هم با همون روش تربیت بکنه. بنابراین به شدت مضره که انسان همزمان بخواد سراغ مربی های متعدد بره. تقلا کردن و هر روز به سراغ پیر و مرشدی رفتن نه تنها لازم نیست بلکه مضر هم هست. بعدم همون مثال معروفی که تو ادبیاتمون هست رو ایشون اشاره کردن که از قدیم گفتن آشپز که چند تا شد قضا یا شور از کار در می آید یا بینمن. بنابراین به شدت باید برحذر بود از اینکه همزمان انسان سراغ مربی های متعدد بخواد بره. ضمن اینکه این تقلاهای ما هم اساسا تقلاهای جاهلانه است، این رو هم بارها اشاره کردیم، کوچک نمیتواند بزرگ رو بشناسد. ظرفیت کوچک اجازه نمیده که بزرگ رو بشناسد. بزرگی که میتونه کوچک رو بشناسد. بنابراین گاهی اوقات که ما جاهلانه با عقل کوچک خودمون میریم این در اون در میزنیم، این اولیاء خدا رو با هم مقایسه میکنیم و میخواییم بهتره رو انتخاب کنیم و تبعیت کنیم، خلاصه میگن چیه دزد ناشی به کاهدون میزنه دیگه. گاهی اوقات اینجوری میشه، یه همه وسواسی که به خرج دادی عوض این که همون کسی که خدا سر راهت قرار داده بود بهرشو ببری، هی رفتی این در و اون در زدی و هی با هم مقایسه کردی و سنجیدی. و گاهی اوقات مشتری ها اینجوری هم به طور من میخوره، یه آدمایی که میان و میبینم او پیش چه کسایی رفته فلان، حالا اومده از من میپرسه که فلانی بهتری یا فلانی، فلانی بزرگتری یا فلانی. اگه تو قبول داری که شاگردی، سالکی در حد تو نیست که اینا رو با هم بکشی و بزرگ و کوچیکشون رو تشخیص بدی. و بعضن به دلیل همین که از سر جهالت این کار رو میکنه، من میبینم همه ایران رو گشته، آدمای مختلف رو دیده، اون آخری که یه خیلی به دلش چسبیده و سر سپرده به من میگه الان مدتی از میشه بلانی میرم، میبینم ای داده بیدار گیره کی افتاده این بنده خدا با این همه زرنگی که گمان میکرد داره به خرج میره. اینجوری گفتم اون صدق و اخلاص، اون طلب تمام عیار، اینه که کمک میکنه خدا به انسان نشون بده. ما نمیتونیم بریم بزرگ رو پیدا کنیم، ولی بزرگ میتونه بیاد سراغ ما. بزرگ میتونه بیاد سراغ ما. لذا اگر این طلب صادقانه تو ما باشه، علامتش همینه که دیگه قرار و آرام از انسان برمیخیزه. دیگه به هیچ چی، گفتم اون تشنه کامی که داره از آتش هلاک میشه، دیگه این آدم به هیچ چی غیر آب نمیتونه فکر کنه. هر جوری شما بخواید برید حواسش از فکر کردن به آب منصرف کنید نمیتونه. هیچ مسئله ای نمیتونه او رو منصرف کنه از فکر کردن. و بیتاب میشه، ملتهب میشه، آروم نمیتونه بگیره، قرار آرام از وجودش برمیخیزه. این طلب اینجوری همه جاشون میگیره. تو داستان موسی و خضر علیه السلام هم اشاره کردیم و اگه همه عمر هم دنبال خضر بگردم بازم دست بردار نیست. یه قرار و آرام برمیخیزه از وجودش. گفت در هوایت بیقرارم روز و شب، سرز کویت بر ندارم روز و شب. ای قرار میشه، ملتهب میشه، ای التهاب مال اون طلب تمام عیان. نکته بعدم در واقع صداقت در طلب پیر و مرشد و راهبر، علامتش اینه این بزرگ تو میخوای به محضرش راه پیدا کنی که چی بشه، که به تو دستور عمل هایی بده که اون دستور عمل رو اجرا کنی، رشد کنی دیگه. سوال، دستور عمل هایی که تا امروز خدا در دسترست قرار داده رو به تمامه اجرا کردی؟ که حالا دیگه همه اونا رو اجرا کردی، موندی دیگه چیکار بکنم؟ حالا منتظری که یه بزرگی از راه برسه به تو بگه چیکار؟ این جوریه؟ یا نه هر چی تا حالا خدا به تو گفته رو همه رو بایگانی کردی، گذاشتی کنار، الان داری دنبال یه آدم جدید میگردی که اونم یه سری دستور عمل جدید بده اونا رو ببری بایگانی کنی؟ میخوایم بازی کنیم با اولیاء خدا علیه عزو بالله؟ میخوای بری چی؟ میخوای بری همین فقط کنجکاوی های شیطنت آمیز ذهنی خودت رو ارضا کنی که مثلا بری پیدا کنی یه آدم بزرگی رو ببینی؟ خب که دیدی که چی؟ اگه میخوای از او دستور عمل بگیری تو مسیر عبودیت حضرت حق، من سوالم اینه که دستور عمل هایی که تا امروز بدرسی داره همش اجرا کردی؟ که حالا کم آوردی دیگه نمیدونی چیکار باید بکنی، منتظر یه بزرگی بیاد به تو بگه از این به بعد چیکار کن؟ اینم یه شرطه. اگر این شروط ایجاد شد در انسان، یعنی اون چه که میدانست رو عمل کرد به راستی و اون خواست و طلب هم همه وجود او رو در بر گرفت صادقانه و بی هیچ غرض و در واقع طمعی، اونجاست که خدا اون بزرگ رو میفرسته به سوی این صادق. خدا میفرسته سر راه این قرارشون. تو شرح حال مرحوم آیت الله انصاری همدانی رضوان الله تعالی که اون نفر چهارمی که حاج آقای دولابی به محضر او راه پیدا کردن و فرمودن او شخص بود، او طریق بود، حساب او از دیگران جدا بود، او یه ستون نوری بود که نور همه اهل بیت و همه انبیا و اولیا رو تو وجود او میشد دید. خود تو شرح حال این بزرگ من مطالعه میکردم، از قول پسرشون نقل شده بود که یه روزی پدر ما گفت من باید برم پاکستان، فلان شهر پاکستان. این پدر پاکستان چی کار؟ پاکستان که نه امامی دفنه اونجا، نه نمیدونم امامزادهیه، نه نمیدونم محلی زیارتیه، نه شما آشنایی داری، اونم تازه یه همچین شهر پرتی مثلا داخل پاکستان. گفت پدر به ما گفت که اخیراً یه جوانی در اونجا استعداد سلوک پیدا کرده و خدای متعال به من انصاری همدانی تو شهر همدان مأموریت داده که برم به اون شهر پاکستان دست اون جوان رو بگیرم براهنماییش. اگر اون طلب صادقانه ایجاد بشه همه وجود آدم رو بگیره اون التهاب طلب و از اون برم به راستی اون چه که تا اون روز بهش رسیده رو عمل کرده باشه، خدا ولی یه خودش رو میفرسته به سوی او. خدا اولیاش اولیاء خدا که مثل من و شما نیستن که نگاهمون به در و دیوار محدوده. اونها مثل شاهین، مثل عقاب تو آسمان معنا دارن پرواز میکنن. دیدید دیگه این عقاب ها رو؟ بالای یه دشت بسیار وسیع داره پرواز میکنه، با اون چشم های تیزبینش تمام این دشت زیر نگاهشه. بعد یه طعمه مناسب که میبینه، دیدید این عقاب چجوری میاد پایین، اون طعمه رو بر میداره با خودش میبره. ما هم اگه لقمه های مناسبی برای اولیاء خدا باشیم، اولیاء خدا رو ما لازم نیست بریم پیدا کنیم. اونا عقاب ها و شاهین های آسمان معنا هستن. اونا همه ی عالم رو دارن میبینن، تک تک آدم های روی کره زمین رو دارن میبینن. و همین که یک کسی اون استعداد و شایستگی درش ایجاد شد، اونها میان به سراغ اونها میان به سراغ میان دستش رو میگیرن. حالا اونها میان به سراغش الزاماً به این معنی نیست که به شکل فیزیکی هم اونها میان به سراغش ها. گاهی اوقات با تدبیر باطنی که به خرج میدن او رو توی یه مسیری قرار میدن که تو اون مسیری میرسه به اون حضور. در واقع او اینو جذبش کرد به سمت خودش، نه اینکه این رفت گشت اونو پیدا کرد و تونست بره. چک نمیتونه راه پیدا کنه به بزرگ مگر اینکه بزرگ راهش بده، خودش او رو انتخاب میکنه و راه میده به خودش. صورت ظاهر ممکنه این کوچیک فکر کنه خودش رفته پیدا کرده، خودش رفته زرنگی به خرج داده تونسته برسه به محضر اون ولی خدا. اما اولیاء خدا اینجوری نیستن. اولیاء خدا جوری نیستن که ما با شیطنت و با زور و با زرنگی و با فشار بتونیم بهشون راه پیدا کنیم. اصرارها و لجاجتها اتفاقا که بعضی از اوقات رابندونهای وحشتناک ایجاد میکنه که برای همه عمر محرومیت میکنه. نه، اونان که راه میدن، ولو اینکه به واسطه خود ما متوجه نمیشیم که این چجوری برنامه ریزی کرد که من تو مسیرم به او بزرگ بر بخورم، یهو سر از جلسه او در بیارم، یا تو قیامون مثلا یهو به او بر بخورم، این ملاقات صورت بگیره. خب حالا این بزرگانی که نقش راهبر رو دارن که گفتیم این مسیر نیاز به راهبر داره و راهبر حقیقی خداست و خدای متعال گاهی اوقات یه فردی رو به صورت ظاهری میفرسته سراغ ما، از ما دستگیری میکنه، این یه شکله. اما اینجوری نیست که بگید راه منحصر رشد و تعالی این باشه ها. نه، گاهی اوقات خدا از طرق دیگه هدایت میکنه، گاهی اوقات یه ولی خدا از راه باطن دستگیری میکنه ما رو. اون بره کره زمینه، ما این بره کره زمینه، اما توجه او، عنایت او، دستگیری باطنی او راهبر من میشه تو سیرم، بدون اینکه یک لحظه هم تو زندگی ظاهریم او رو دیده باشه. اصطلاحاً توی عرفان میگن روش اوبیسی، همونطور که اوبیس قرن بدون اینکه صورت ظاهر پیغمبر رو ببینه از پیامبر بهره برد و رشد کرد تو مسیر عبودیت، اینجوری رشد میکنه. صورت ظاهرم اون بزرگ رو نمیبینه، اما اون بزرگ از راه دور داره اینو دستگیری میکنه، از راه باطن او رو هدایت. حالا اون بزرگی برخاله یه عارفه، گاهی اوقات هم نه، فرد خدای متعال بهش عنایت کرده، استعداد و آمدگی داره که مستقیما از طریق حجت خدا از راه باطن دستگیری میشه. این آدم بودن برخی از بزرگان سلوک، خود آیت الله انصاری همدانی صورت ظاهر مربی براش نقل نشد، مستقیما از باطن رسول الله صلی الله علیه و آله و
سلم.
در حالی راه منحصر به فردی وجود نداره، یه قواره فیکس و ثابتی که بگیم فقط از این راه خدا دستگیری میکنه سالک رو، نه، خدا مختاره، محدودیت هم نداره، به هر روشی ممکنه فرد رو راهبری کنه، راه هدایت رو به او تفهیم بکنیم. منتها این مربیانی که حالا به صورت ظاهر فرد از اونها بهره میبره، خب اینا باز خصوصیاتی دارن، با هم تفاوتهایی دارن، عرض کردم. اقلش اینه که اینا رو به دو گروه تقسیم میکنه. یه گروه، گروهی که بیشتر اهل جذبه هستن و اهل محبتند، اهل رجاء بسیار قوی هستن، گرچه خوف در وجودشون هست اما رجا درشون قوی‌تره، غالبه. اینها رو تو ادبیات عرفانی اصطلاحاً بهشون میگن خراباتی ها. دسته دوم اونام عارفان بزرگن، اولیاء خدا اونام، منتها اونها خوف بیشتر برشون غلبه داره. رجا هست تو وجودشون اما خوف بیشتر غلبه داره. اون محبت و عشق هست اما این ادب و در واقع هیبت بیشتر اونها رو در بر گرفته. علزا اینا حالت های بکا دارن، ریاضت های عجیب دارن، گریه های آنچنانی دارن. اینا همون مناجاتی هان به اصطلاح ادبیات عرفانی. خب سالک تناسب حالات روحیش با هر کدوم از این دوتا باید ببینیم با کدوم یک از این دوتا برقراره. ممکنه هر دو هم بزرگ باشن ولی یه خدا باشن هر دو. نمونش رو قبلا هم اشاره کردیم، دوتا از شایدهای بزرگ مرحوم آخوند ملا حسین قلی همدانی در جزینی رضوان الله تعالی علیه، اون بزرگ بزرگ، دوتا از شایدهایشون دوتا مجتهدن، شخصیت های بزرگن اون دوتا، اما با دو روحیه متفاوت. استادشون یکی بوده، یکی مرحوم آموز جواد آقای ملکی تبریزی رضوان الله تعالی علیه آیت الحق، و دیگری مرحوم عاشق محمد بهاری او هم آیت الحق، هر دو عارف بزرگ. اما مرحوم آموز جواد آقای ملکی تبریزی اهل خوف و بکا و اون حالتهای در واقع خاص خودش که حالا تو کتاب‌ها و آثار ایشون هم دیده میشه، کتاب‌های ایشون رو ببینید، مثل رساله لقاء الله، مثل کتاب مراقبات، مثل ارزن به حضور شما که اسرار الصلات، کتاب‌های متعددی که ایشون داره میشه دید توش حالات ایشون. و در برابر همشاگردی ایشون تو محضر آخوند ملا حسین قلی همدانی آیت الله عاشق محمد بهاری همدانی، او اهل وجد و اهل در واقع طرب و اهل عشق و اهل حالات عجیب خاصی، هر دو هم بزرگن. دقت کردیم؟ لذا این سالکی که میخواد بره بهره ببره از اون مربی معنوی و روحانی، باید ببینیم حالات روحیش با کدوم یکی از این دوتا مناسب تر. چون بعضی از آدما تو شرایط خوف و تو شرایط قبض و امثال اینا بیشتر رشد میکنن. این عیبم نیست، نقصم نیست، ساختار روحی این آدم ها اینجوریه. من داشتم دوستانی که حالا دانشجوهایی که بودن مثلا تو دورانی که ما درس میدادیم دانشگاه یا تو جلسات امثال این حرفا، بعضا افرادی به من برخورد کردن که در نهایت علاقه هم که به من داشتن، من احساس میکردم اینا رشدی نمیکنن و با خودشون هم که صحبت میکردم کاملا برام مشهود میشون. میدیدم این یک کسی رو میخواد که هی از جهنم براش بگه، هی بترسونتش، هی گریه بندازتش فلان، یا ما هم که اینجوری نیستیم، هر کی میاد دور و برم هم میگرده اصلا روحیش عوض میشه، یه جور دیگه میشه. و اینا توصیه میکردم با اینکه دوستشون داشتم، بهشون علاقه من بودم، ولی توصیه میکردم برید سراغ یه همچین آدمی، برید یه همچین مربی پیدا کنید. شما ساختار روحیتون و روانیتون جوریست که تو محضر اون آدم بیشتر رشد میکنه. افرادی هستم که عکس اینا، یعنی تو فضاهای محبت و جذبه و امثالی حرفا رشد بیشتری خواهند کرد. تناسب اون مربی با این متربی خیلی مهمه، حضر سبک و سیاق و روش سلوکی. بعدم سطح این آدم، گاهی اوقات من تازه میخوام راه رو شروع کنم، بعد یهو رفتم به یه جلسه ای که مال آدمایی که 40 سال این راه رو دارن طی میکنن، بهره چندانی من نخواهم. او راهبر و مربی هر کسی تو هر منزلی از منازل سلوک یه کسیه که تناسب داره، مثل معلم های یه مدرسه میمونه. این شاگرد رو دست به دست تحویل هم باید بده. هر کدوم از اینا در سطح کلاس خودش میتونه مربی باشه، یکی معلم دبستانه، یکی راهنماییه، یکی دبیرستانه، یکی پیش دانشگاهیه، یکی مقطع نمیدونم کاردانیه، یکی کارشناسیه، یکی دکتراست، یکی دکترای تخصصیه. هر کدوم از این معلمای معلمی ان، هر کدوم از این کلاس‌ها یک کلاسیه. لذا تناسب اون کلاس هم مهمه. به هر جلسه ای من راه پیدا کردم معلوم نیست خیلی بهره ببرم. بعضی از جلسات مال مبتدیانه، بعضی از جلسات مال متوسطانه، بعضی از جلسات مال منتهیان و کاملانه. پس به دو لحاظ باید اون محفل و اون مجلسی که میرم مناسب من باشه. یکی اینکه از در سبک باید ببینم من بیشتر با خراباتی ها راه میتونم برم یا با مناجاتی ها. دوم از در سطح، که من تو چه سطحی هم با اون کلاس اون جلسه با من سنخیت داره، همخوانی داره، متناسب با او هستم. ممکنه بالاتر از من باشه نتونم بهره ببرم، ممکنه پایین تر از من باشه، من اینا رو دیگه طی کردم. نه اونی که کاملا هم خانی داره با سطح من باید برم و ازش بهره ببرم. حالا یه بحثی هم هست، حالا اینم عرض بکنم چون نکته های راجع مربی رو داریم اشاره میکنیم، یه بحثیه، این بحث اختلافیه بین بزرگان سیر سلوک، و اون اینه که آیا اون کسانی که صرفاً با جذبه به کمال رسیدن اهل جذبه صرفاً سلوک نداشتن، اینها آیا میتونن مربیان موفقی برای کسانی باشن که از طریق سلوک میخوان منازل و مراتب کمال رو طی کنن؟ اینجا دو تا نظر هست، گرچه من تو کتاب شراب طهور یکی از این نظرها رو نوشتم، اونجا خب چون قصدمون این نبود که دیگه خیلی مشروع وارد همه بحثا به شکل ریز بشیم، ولی اینجا دو تا نظره. بعضی ها معتقدن بله این امکان وجود داره که یه فردی که فقط با جذبه رسیده به اون قله، این بتونه دستگیری کنه از همه سالکان با همه ویژگی های روحی که داره. دلیلشون هم اینه که میگن والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، چون میدونید ما یه سبیل داریم یه صراط داریم. مرشد سبیله، گفت که مرشد سبیل است و مولا صراط. صراط امیر المؤمنین علیه السلام، اون حقیقت ولایت کلیه الهیه است که در امیر المؤمنین علیه السلام مصداق پیدا کرد. او صراط، لذا فرمود انا صراط المستقیم. منتها برای رسیدن به این صراط از سبلی باید عبور کرد. هر کسی یه سبیلی داره، یه جاده فرعی داره که به این شاهراه وارد میشه، بعد به این شاهراه که وارد شد انتهای این شاهراه به اون شهر توحید میرسه. از سبیل خودش به صراط ولایت و از صراط ولایت به شهر توحید راه پیدا میکنه. میگن خب کسی که خدا هدایتش کرد ولی او از طریق جذبه رسید به مقصد و به اون قله راه پیدا کرد، این رو اون قله که نشسته تمام این جاده های مختلفی رو که تو این مسیر کوهنوردی به این قله منتهی میشه رو داره میبینه دیگه. والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، همه سبیل ها رو ما نشونش میدیم. لذا معتقدم بله این آدم میتواند واقعا همه رو دستگیری کنه و راهبری کنه. اما به هر حال نظر دیگری هم وجود داره و اون نظر این است که بهتر این است مربی آدم کسی باشه که با همون روشی که من میخوام به مقصد برسم و من میتوانم به مقصد برسم، خودش هم از همین طریق رفته باشه و به مقصد رسیده باشه. لذا میگن سالکان مجذوب برای عموم مردم مناسب ترن. البته مجذوبان سالک هم بهره میبره آدم تو محضرشون، ولی اینها بیشتر برای اون کسانی که استعداد جذبه در ابتدای راه درشون هست میتونن مؤثر باشن در به مقصد رسید. دیگران فقط از محضرشون بهره میبرن، لذیذم هست، به هر حال سازنده هم هست، اما اونجوری که به مقصد برسونن نه. دیگران بیشتر در محضر یک ساله که به مقصد رسیده میتونن رشد بهتری بکنن. استدلالشون هم اینه که میگن خب این خودش منزل به منزل این مسیر رو طی کرده، همه پرتگاه ها رو، دره ها رو، گردنه ها رو، کتل های راه رو، همه رو یک به یک خودش طی کرده، تجربه کرده، و لذا حالا به کسی که میخواد این راه رو طی بکنه به راحتی میتونه راهنمایی کنه که چجوری این مسیر رو طی. حالا خواستم دو تا نظر رو گفته باشم روی اینکه چیزی ناگفته نمونه، اما وارد حالا تجزیه و تحلیل این که حالا کدوم درست میگن یا هر دو اینا درست میگن و امثال اینا دیگه حالا نمیخوایم بشیم چون بحث خیلی به درازا میکشه. علی ای حال اون مربی که میخوایم به محضرش راه پیدا کنیم به یاری خدا و از اون بهره ببریم، گفتیم با علائم ظاهری قابل شناسایی نیست. خیلی مراقب باشیم، کشف و کرامات دلیل صلاحیت راهبری نیست. 99% آدمایی که تو این مسیر میخوان راه بیفتن همینجا زمین میخورن و به اشتباه. گمان میکنه که حالا اگر این آدم، این پیری که تو این خانقاه نشسته، من رفتم به حضورش رسیدم، حالا خیلی ها که اصلا بازیه، یعنی این طرف هیچی هم ازش بر نمیادش کاری، اطرافیان کلی براش کرامات نقل میکنن ولی اگه بهش بگی حالا یه دونش هم انجام بده من ببینم، معلوم نیست کاری بتونه بکنه. دیگران براش بافتند و ساختند و بزرگش کرد. با تشریفاتی هم که برای رسیدن به محضر حضرت آقا و دستبوسی و سرسپاری و اینا قائل شدن که چند سال باید بیا یا نمیدونم خانقا رو جارو کنی و درپا رو بشوری و از این بازی‌ها دیگه، تا بتونی مثلا کم کم آمادگی پیدا کنی فلان، تا بالاخره یه روزی آقا بپذیرتت، بری دست آقا رو مثلا زد چند ثانیه ببوسی و بیای بیرون. از این بازی‌هایی که دکونداری همش در آوردن، خب آدم ها رو گول میزنن واقعا. ولی حالا بعضیاشون که واقعا یه چیزایی هم دارن، یه کارایی ازشون برمیاد، به هیچ وجه کشف و کرامات دلیل قرب الله نیست. اگه شما رفتی نشستید تو محضر یک کسی و او از گذشته زندگیت از روز تولد تا امروز رو مو به مو برات تعریف کنه، فکر نکنه این حتما بنده مقرب خودست. نه بابا، یه مرتاض گاوپرست هندی هم این همین کار رو میتونه بکنه، پس اونم خیلی مقرب الالله. یا اگر همینجا نشست از مثلا خانواده تو که الان مثلا تو فلان کشور دیگه دارن زندگی میکنن، همین الان برات گفت که همین الان میخوای بهت بگم مثلا خالت عمود دایی تو مثلا فلان اون بره کره زمین الان لباسی که تنشه چه رنگیه، تو چه اتاقی با چه مشخصاتی نشسته، و گفت شما من اون موقع تلفن زدی به طرف گواره دقیقاً درست میگه، همین لباس تنمه، اتاقی هم که توش هستم همین دکوراسیونش. فکر نکنی این الان یه ولی یه بزرگ خدا دست کشید سر فلان مریض، یا نه یه نگاه کرده توجه کرد مریض خوب شد حالش، مریض سرطانی مشرف به مد درجا خوب شد و راه افتاد. فکر نکنه این ولی یه خداست. این بحث رو تو کتاب سر حق اشاره کردم، هم مکاشفات بسیارشون مکاشفات انعکاسیه، هم خوارق عادات بسیارشون نتیجه تمرین‌های در واقع روحیه، ورزش نفس، ریاضت نفس. و گفتیم براتون همونطور که بدن با ورزش ها عضلاتش قوی میشه و بعد از اون ورزش قدرت پیدا میکنه کارهایی رو که قبلا نمیشد انجام بدی انجام بده، وزنه ای رو بلند میکنه که دیگران نمیتونن بلند کنن، نفس انسان هم در اثر ورزش قدرت پیدا میکنه و در اثر اون قدرت کارهای خارق العاده میتونه انجام. حالا این ورزش کدوم ورزشه؟ ریاضت نفسی که این کشیده، گاهی اوقات ریاضت شیطانیه، ریاضت نفسانیه، مثل همین کارهایی که مرتضا میکنه، با همین ریاضت قدرت پیدا کرده، کارهای عجیب غریب هم میکنه، اما دلیل تقرب الله نیست. بله اولیاء خدا هم قدرت اینجوری دارن، کار اینجوری میتونن بکنن، ولی اونا از راه بندگی خدا به این قدرت ها رسیدن و اونا مقصدشون رسیدن به این قدرت ها نبود اصلا، اونا مقصدشون خدا بود، تو مسیر این چیزا درشون ظهور کرد، چه گفته شد براشون هم خیلی مهم نیست. تو بحث مکاشفات و کرامات مفصل صحبت کردیم دیگه تو این جلسه، من خیلی وارد اون توضیحات نشم، دوستانی که میخوان یه بار دیگه مراجعه کنن به توضیحاتی که تو اون فصل مربوطه مصباح خدمتون عرض کردیم. علی هر حال بنابراین نه مکاشفات نه کراماتی نه خوارق عادات هیچ کدوم از اینا دلیل این نیست که این یک مربی شایسته معنوی و الهی. البته یه جنبه های ظاهری داریم که اینا شرط لازمند اما شرط کافی نیستند. یعنی اگه کسی اینا رو نداشته باشه مطمئن باشید که یک مربی شایسته و ذی صلاح نیست برای راهبری و دستگیری است. شرط لازمند اما کافی نیست. ایمان به ولایت اهل بیت عصمت طهارت، اگه این آدم زمین و با آسمون میدوزه، از گذشته و آینده خبر میده، هر کاری هم میکنه، اما ایمان به ولایت نداره، مفت خدا نمیارزه. گفتم شهر توحید جز از صراط ولایت بهش نمیشه رسید. کسی که منکر ولایت اهل بیت علیهم السلامه، این نمیتونه راهبر سیر من به سوی شهر توحید باشه. دوم، تعبد و تسلیم در برابر ظواهر آیات قرآن و احادیث معصومین سلام الله علیهم اجمعین. اگر هر کار غیر عادی ازش برمیاد انجام بده. اما وقتی بهش گفتید حضرت استاد این مطلبی که فرمودید با این آیه که ظاهرا تطبیق نمیکنه، یا گفت آقا تو به آیه چی کار داری، حرف منو گوش بده ها، یا نه شروع کرد آیه رو پیچوندن و تعبیر کردن و یه جوری آیه رو با حرف خودش تطبیق داد به جای اینکه حرف خودش رو بره مطابق آیه قرآن بکنه. دست به تعبیل‌های ناروا زد، تعبیل‌های نادرست زد. اینم باز هر کار غیر عادی هم ازش برمیاد بکنه به هیچ وجه صلاحیت راهبری نمیده. سوم، حسن خلق و نداشتن ذمایم اخلاقی. اگه هزار و یه جور کار عجیب غریب میکنه اما آدم تنگ نظریه، آدم حسودیه، آدم بخیلیه، آدم تندخو و بد اخلاقیه، آدمیه که اهل غیبت کردنه، آدمیه که اهل دشنام دادنه، بدگویی کردنه، صفات منفی اخلاقی داره، یه هزاری هم کارهای غیر عادی بخواد بکنه بکنه، اما این صلاحیت راهبری و دستگیری نداره. چهارم، تقید کامل و احکام شرع. باز اگر هزار و یه جور از گذشته و آینده خبر میده و هزار و یه جور تصرفات غیر عادی در عالم میکنه و کارهای عجیب غریب انجام میده اما در برابر احکام الله مقید نیست، واجب و حرام رو بی اعتنایی میکنه، تکالیف شرعیش رو سستی به خرج میده، اگر اینجوریه هرچی هم کارهای عجیب غریب ازش برمیاد باز مطمئن باشید این آدم راه نداره به مقصد تا بخواد راهبر شما باشه. و پنجم، ورع و تقوا. ورع و تقوا که اگر این درش نیست ولو هزار و یه جور کارهای خالق العادم ازش برمیاد، این آدم شایستگی راهبری نداره. اینا شرطهای لازمه ها، یعنی کسی اینا رو نداشته باشه شایستگی راهبری نداره، نه اینکه کسی اینا رو داشته باشه راهبره، نه، اینا شروط اولیه است. خیلی چیزای دیگه هم لازمه. چیه؟ گفت صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب هنر شود یا صاحب نظر شود. غیر از اینا هم هزار نکته دیگه لازمه، اما اینا رو اگه نداشته باشه مطمئن باشید به درد نمی‌خوره. به هر حال پس هم ضرورت راهبر و مربی رو متوجه شدیم، هم اشاره کردیم به اینکه تو این مسیر هر کسی خدا جلومون قرار داد و دیدیم واقعا دلنشین حرفاش سازنده است برای ما، از همون بهره ببریم. هر وقت رسیدیم به جایی که دیگه اون نتونست ما رو رشد بیشتری بده، خدا نفر دوم رو میفرسته. نکته بعد این که اگر خواست و طلب صادقانه در ما باشه، حتی اگه گیر یه آدم ناشایست هم افتادیم، خدا قادره به خاطر همین صدقی که ما داریم، اون چیزی که ما یحتاج هدایتی ماست از دهان او بیرون بیاره و بعد هم ما رو به زودی نجات خواهد داد از دست او و به محضر یه آدم ذی‌صلاح راهبر خواهد شد. و نکته بعد هم این در اون در نزدن، یک شناس بودن، یک محور بیشتر در سیر نداشتن. محور اصلی سیر آدم یکی باشه، ولی حالا آدم مثلا این سخنرانی هم بره، اون جلسه هم بره، عیبی نداره، ولی با چند سبک و با چند محور همزمان در واقع مسیر رو نخواد طی بکنه که به مشکل بره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.